بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 199، شنبه 20 آذر 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل پس از اینکه بحث نفس اماره رو تمام کردیم و اندکی در باب اون زیارت مطلقه دوم ابو عبدالله گفتیم، پس از اون رسیدیم به بحث ایمان و عمل صالح که عرض کردیم. ما بحثایی که در این زمینه در باب ایمان و عمل صالح داریم با رویکرد سلوکی و عرفان در وادی عمله، یعنی در این فضاست بیشتر، بیش از این که فضاهای دیگر اشاره کنیم. برای ما الان اونقدر اهمیت نداره که مثلا بیایم انواع عمل صالح رو بشماریم، مثلا توضیح بدیم، اینجوری منظورمون نیست. گرچه گهگاهی مجبوریم برخی از اینها رو بگیم، ولی هر ترتیب اصلش فضای سلوکیش مطرحه برای ما. دستی از بحثای در سطح ظاهر برای عمل صالح هست، ما اونها رو حتی کار نداریم. دسته ای از احکام برای ایمان مطرح شده در سطح ظاهر، اونا رو کار نداریم. سطح ظاهر میگیم نه یعنی تغییر، اصلا مشخصه تو ادبیات یک سطحی است که میشه سطح عمومی، توضیحاتی است که مثلا داده شده در واقع مؤمن چه کنه، چه جوری کنه، دستوراتی است. ولی الان ما هم چه ایمان هم بحث عمل صالح رو در سطح اون باطنیش مد نظر داریم که به شرفان در وادی عمل، و حالا توضیح میدیم چطور حتی ایمان هم جزء عمل قرار میگیره در این بحث ما. حتی این رو باید توضیح بدیم، میگیم توضیح میدیم. عرض کردیم در قرآن کریم از این منظر آیات فراوانی است که جوری توضیح میده که ایمان و عمل صالح تزکیه است، جوری توضیح میده که ایمان و عمل صالح باعث میشه ما ادبیاتی رو داشته باشیم به نام حیات طیب. عمل صالح باعث میشه که مسئله مطرح بشه به اسم کمالات روحی، نور و دادن نور. اینا رو از قرآن گفتیم دیگه، مثلا بر نگرد. بعد داشتیم ایمان رو توضیح میدادیم، گفتیم از ایمان شروع کنیم. این آیه رو آوردیم از آیه 14 سوره حجرات، 14 و 15، و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، که نشون میداد ایمان یه امر قلبیه. حدیثی رو از امام باقر و امام صادق علیه السلام، هم زهر از امام صادق رو نقل کرده، که نشون میداد به سلام ایمان یه امر قلبیه و باطنیه در برابر اسلام که یک امر ظاهریه. توضیح دادیم اینها رو، و همین باعث شد که بگیم ایمان گره با قلب میخوره و بحث قلب باید پیش بیاد. خواستم به سرعت بگذرم، بعد گفتیم بد نیست که ولی یه مقدار در مورد قلب در قرآن توضیح دستن. قلب یعنی چی؟ و میگیم ایمان گره میخوره با قلب، ایمان مربوط به قلب نه به ظاهر، اینها گفته میشه. ادبیات قلبی میاد توضیح داده بشه در فرهنگ قرآنی که از یه جهاتی هم کمک میکنه برای این بحث ما در بحث ایمان که بخوایم متوجه بشیم چی میشه. برای اینکه این بحث رو شروع کنیم، ابتدا اجازه بدید من اون خلقت انسان رو که در قرآن آمده یه اشاره‌ای داشته باشم، و بعد بر اساس اون وارد بشیم در مورد حقیقت قلب. در فرهنگ قرآنی در مورد انسان و پیدایش انسان و به وجود آمدن حقیقت انسان که صحبت میکنه، صحبت یک مرحله بدنی است که به شکل گل و نطفه هست و مراحلی که طی میکنه، و کنارش صحبت از یک روح خداوندی است که در این گل، در این نمیدونم بدن، در این جنین به اصطلاح دمیده میشه، نفخت و فیه من روحی، و با این تر یک گرهیست بین روح خداوندی و بدن. تو متنای دینی زیاد این تاکید شده، یعنی جوری توضیح داده شده که هم صحبت بدن هست هم صحبت روح خداوندی در بدن. که سال گذشته ما اتفاقا همین بحث باعث شد ما بگیم روح خداوندی در بدن یکی از لوازمش شد مسئله نفس اماره، توضیح دادیم. مثلا آیه 7 تا 9 سوره سجده، بدء خلق الانسان، انسان. من بعضی از آیان رو دیدم نمیدونم چقدر کج سلیا میشن، میخواست خیلی مثلا لفظ انسان کامل و انسان رو بردارید، اینا اصلا متنای دینی نداریم، باید ببینیم کدوم تو تعبیر تو متن دینی آمده اون رو بگیریم بگیم، اشکالی نداره، متن دینی رو باید انتخاب کرد گفت. ولی اگه یه نفر بیاد یه جعل اصطلاح کنه همون متن دینی حرفشو، بیه تعبیر دیگه بگید، چیزی فهم نمیخوره، چه نقدر سخت میگیرید. ولی این آقا اینجوری عمل میکرد، جوری توضیح میداد که مثل این که اصلا در باب انسان، اصلا مثل این که لفظ انسان و انسان کامل یه حرفیست که مثلا دیگران دارن میگن، این حرف اصلا تو متن دینی نیست از این حرفا. یه توضیح خاصی هم میداد. من دیدم حالا ایشون خیلی گفت و دیدم 18 تا اصطلاح به کار برد مخصوص خودش بود، 18 تا اصطلاح. بهش گفتم پس تو این اصطلاحاتی که میگی، این که تو روایات اهل بیت که تو قرآن نیست، اینو چیکار میکنه؟ ایشون گفت اینو ما برای عموم میگیم. سر برای من، خب برای عموم میگی داری توضیح میدی، همین بیانات میخوای حرف خدا و پیغمبر رو به قول خودت بگی، ولی چند تا اصطلاح میذاری؟ گفتم این هم آقایون اصولیان اصطلاح گذاشتن، این هم آقایون فقها اصطلاح گذاشتن، هیچ کدومش هم تو روایت نیست. نمیگم بسیاری از اونها هست، ولی اونی که مقداری خودشون گذاشتن جعل اصطلاح جدید کردن، هیچ کدوم این تو روایت نیست، یه اصطلاحی رو اینا گذاشتن، کجای عالم به هم میخوره؟ مهم اینه که اون چی که تو اصطلاح میذاری و اندیشی هست تو متن دینی هست یا نه. ولی واقعیتش اینه، من معتقدم لفظ انسان تو قرآن آمده، تأکید فرامان روی انسان اصلا تو قرآن شده. حالا این آقا کملوتی میگه، بهش گفتم آیه امانت چیه در مورد انسان دیگه، اون چی جوری باید توضیح بدید لفظ انسان؟ گفت نه این اهل بیت یه جور دیگه معنی که، بعد دیدم میخواد به اصطلاح به صورت معارضه ای عمل کنه و مجادله دیگه حرفی نزد. خب این نمیشه اینجوری. وقتی میخوای ببین قرآن در باب انسان چی میگه، همین انسان رو چه جاهایی کوبیده و چه جاهایی به اصطلاح تحسین کرده، بیاید تو قرآن هست. من پرسال توضیح دادم اون جاهایی که داره میکوبه معمولا نظر به نفسش داره، آوردیم خوندیم متن آیات آوردیم، اون جاهایی هم که داره به اصطلاح تحسین میکنه اون فطرت و بالفعل کردن فطرت از اون مراحلی که انسان داره. حالا تعبیر اصلا اینجور بدء خلق الانسان، جناب انسان که الان مشخصه دی، خلق الانسان من تین، اول از گل. خب اینو بعضی ها توضیح دادن یعنی حضرت آدم، بعضی ها به شکلی توضیح دادن نه، سیر همین انسان قبل از این که به نطفه تبدیل شه، این نطفه از غذاست، غذا از خاکه، اصلا توضیحاتی هر توضیح میده. بعد خلق الانسان من تین ثم جعل نسله، این آیه که اصلا راحت میخوره به حضرت آدم، جعل نسله، نسل این انسان رو، من سلالت من ماء مهین، یعنی اول از گل حضرت آدم، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، چکیده ای از آب پست، ثم بعد از این سواه، خب این گل این سلاله از ماء مهین رو چکار کرده؟ تسویه کرده. تسویه یعنی بدن آماده، حتما دیدید الان که دیگه این امکاناتی که فراهم اومده راحت عکسایی که هست واضحه، مثلا جنین مثلا توی 3 ماه و مثلا 20 روز، 3 ماه و 25 روز تا 4 ماه نگاه کنید، اصلا می‌بینید بدن مثلا خیلی کوچیکه، ولی تمام اون چیزی که تو بدن داریم آماده شده، دقت می‌کنید تمامی که تو بدن هست 4 ماهگی تسویه میشه بدن، یعنی تمام کامل بدن ساخته میشه، بدن تمام اعضا و جوارح همه اینها رو خواهد داشت. بعد ثم سواه و نفخ فیه من روحه، خداوند جعل نسله من سلالت من ماء مهین، ثم سوا و خداوند او رو تسویه کرده، این بدن ساخته، و بعد نفخ فیه من روح، از روح خودش رو در او دمید. فیه یعنی چی؟ در این بدن مسوا، در این بدنی که تسویه کرده به جای رسونده که این تسویه شده رسیده مثلا تمام اعضا و جوار، این لحظه روح دمیده میشه. ثم سوا و نفق فیه من روح، درش روح دمیده میشه. و جعل لکم السمع والابصار والافئده قیلا ما تشکرون. تمام بحث در این قسمت اینه، من روحهی دمید. این یک جهت غیر بدنی است، غیر این بدن مسواس، داره افزوده میشه، دمیده میشه در این. پس یک جهت روحی داره، روح خداوندی داره، من روح خداوند، و یکی هم یک جهت بدنی داره و اون دمیده میشه در این بدن، یعنی یک نوع ارتباطی پیدا میشه. حالا این چه نحوه است، چه جوری، در آیه دیگری با توضیح داده شد. تا این گفته میشه ما عملا تا به انسان میرسیم یک روح خداوندی داریم و یک بدنی که این روح خداوندی میاد در این بدن قرار میگیره. میخواید اون بحثایی که در باب مرگ خداوند گفته رو نگاه کنید، در باب توفی گفته نگاه کنید، اونجا هم همه هست. در باب خواب و مرگ چه تعبیری میکنه، اون آیاتو میتونید بخونید. خدا به اصطلاح هم اون کسی که خوابیده و التی لم تمت فی منامه ها، میتونید آیه رو بیارید، الله یتوفی الانفاس فی حین موتا، الله یتوفی الانفاس، توفی یعنی اخذ شی به تمامه، انفاس یعنی همین روح خداوندی، حین موتا و التی لم تمت فی منامه، اونی هم که نمرده خوابیده اونجا هم توفی است، اونم توفی هم توفی. بعد میگه که فقط فرق این دو اینه که اونی که توفی شده امساک میشه، توفی مرگیه، امساک میشه دیگه بر نمیگه. اونی که خوابه به یورسل، میتونی آیا ادامه شو بخونه؟ یمسک، امساک میشه، یعنی این انفسی رو که گرفته امساک میشه، نمیذارم برگرده. اما اونی که به اصطلاح نمرده خوابه ارسالش میکنه، یعنی به طبیعی این انفسی که توفی شد و برمیگرده، نشون میده یه صحبت انفسی هم هست، همین روح خداوندی. یه روح خداوندی است، میره تو بدن و در بدن قرار میگیره در هنگام مرگ، در هنگام خواب. البته در مورد خواب توضیحاتی هم باز هست، تو خود روایات هم اومده چه مراحلی از نفس توفی میشه، چه مراحلی از نفس توفی نمیشه، حتی تو روایات توضیح ده. الان وقت اون نیست در مورد خواب، ولی اجالتا همین تر که یعنی چی، انفس رو خدا میگیره، مثل که این انفس اومده تو بدن، نفخه درش شده، هنگام مرگ جدا میشه. در باز مثلا اونجا که گفته میشه قل یتوفاکم ملک الموت الذی، تمام حقیقت شما، اونجا یه جور توضیح میده که نشون میده اون روح خداوندی حقیقت ماست. اونجا که سوال میشه ایزا زلن نافلت اینا لفی خلقین جرین، اونا که ما وقتی تو زمین گم شدیم مثلا پوسیدیم از بین رفتیم، مردیم پوسیدیم از بین رفتیم، به اصلا اون خاکستر ما رو برباد دادن، چه کردن اینها، ما که در زمین گم شدیم آیا دوباره خلق جدید میشیم؟ همون لحظه خداوند صبح میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکیل، ملک الموت میاد شما را تماما اخذ میکنه، اصلا گم نشدید. کم که میگه اینجا یعنی همین انفس، انفس یعنی همین روح خداوندی، همین روح خداوندی رو تماما گرفتیم، هیچی از بین نرفت، تمام شما همون کم شما بود، تمام شما همون روح خداوندی شما بود، کم شما همون روح خداوندی شما بود، دقت میکنید، تمام حقیقت شما رو گرفته. تا این توضیح میده آدم به راحتی میتونه بفهمه یک روح خداوندی است، یک نفسی است، انفس تعبیر قرآنی هم هست، یک نفسی است، یک روح خداوندی است که در بدن هنگام مرگ جدا میشه. دقت میکنه این تو فرهنگ قرآنی خیلی راحت، ولی عنوان روح خداوندی، اصلا تعبیر روح خداوندی توش تشریف هست، توش عظمت هست، توش به اصطلاح بعدن هم اگه بخواید نگاه کنید مایه عظمتی که سجده آدم و سجده به اصطلاح ملائکه و اینها هم در بر داره، اون توضیحاتی که در جای خودش دادن. باز آیه دیگر، خب حالا این نفخ فیه من روحی که اون روح خداوندی، حالا بعدن روح خداوندی رو بازی مقدار نیستم توضیح میدم. آیه دیگر آیه 12 تا 14 مؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، از چکیده از گل، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. این آیات رو برخیا سلالت منتین رو مثلا گرفتن، یعنی معمولا ما چون از قضا و اینها پدید میاد نطفه، این طبیعی ثم جعلناه نطفتن، جعلناه رو که گفته میشه به قرینه ظهور این تعبیر میکنن سلاله منتین، لزومی نداره حضرت آدم معنا کنید، همین چی میشه؟ همین پیشینه قبل از نطفه ای که تبدیل به نطفه شد و اون هم از معمولا از گل. لقد خلقنا الانسان من سلاله منتین ثم جعلناه نطفه فی قرار. بعضی اینجوری معنا، بعضی هم گفتن نه همون از آدم، مشکل زد این حالا نیست. اجالتا جهت تینی، جهت نطفه ای که نطفه هم که باز گفته میشه جهت بدنی، ثم خلقنا نطفه علقه، اینجا مراحل خلقت بدن مسوایی که اونجا گفت ثم سواه رو داره توضیح میده، یعنی اونجا گفته بود این بدن رو از ماء مهین پدید آوردیم، این ماء مهین رو ثم سواه، مراحل چیه که تصویر میشه اینجا گفته تو این آیه. خلقنا نطفه علقه به صورت خون بسته، فخلقنا العلقه مضغه، این به اصطلاح علقه خون بسته تبدیل میکنیم به پاره گوشت مضغه. حالا دارم پاره گوشت میگم، اون فضا رو میکنم و الا تعبیر دقیق تری داره، یعنی از حالت خون بسته تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به حالت بدن اولیه. فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، که این یک سره هست، این سه تا خلقنا داره. فخلقنا المضغه عظاما، اون مضغه رو تبدیل میکنیم به استخوان به اضافه گوشت، یعنی به تعبیر اون پاره گوشت تبدیل میشه بعدن به چی؟ یک بدن کامل. بدن کامل کجاست؟ فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، استخوان به اضافه گوشت. بعضیا خیال کردم میگه فخلقنا المضغه عظاما یک مرحله، فکسونا العظام لحما یک مرحله دیگه، اینجوری نیست، این یک سر است، سه تا خلقنا داره. خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظام به اضافه لحم، عظام به اضافه لحم رو چیز دیگه کرده، عظاما فکسونا العظام لحما. بعضی متوجه نیستن این رو به عنوان نقص علمی در کار قرآن میگن، واقعا که اتفاقا همین اشکالی که اینا کردن راحت میتونه با همین خلقنا، سه خلقنا رو توضیح بدید، این حرفا نیست. خب حالا این سه خلقنا گفته شد، اینجا میشه چی؟ بدن مصفا. بدن مصفا یعنی چی؟ یعنی الان ما بعدن که میگیم این بدن استخوان داره، گوشت داره، نمیدونم دست و اعضا و پیکر و همه چیش مشخصه، سر و چشم و اینا، این همینجا انجام شده تو 4 ماهگی معمولا تو روایات ما اومده. خب این 4 ماهگی که شد، این میشه ثم سوا و نفخه فیه من روحه، رو ببینید اینجوری چجوری توضیح میده، ثم انشأناه خلقا آخر، همون رو خلق دیگر کرده، که مرحوم علامه طباطبایی نشون میگه که خب این به صورت حرکت جوهری در میاد، یعنی تطور همون قبلی به بعدی میشه، این توضیح ثم انشأناه خلقا، یعنی از دل او باید مرحله بعد، این همون است که سعدو دبی کرد جسمان دوست روحانت البقا، توضیح دادم تو بحثای صدرا توضیح، ثم انشأناه خلقا آخر، خلق دیگر، این خلق آخر چیه؟ روح خداوندی است که داده میشه، هویت روحی و تجردی پیدا میکنه که دمیده در بدن است، ثم انشأناه که گفته اتفاقا اون جهت همون بدن ارتقا یافته به سمت چیز رو هم توضیح میده، بدن ارتقا یافته به سمت تجرد و روح. فتبارک الله احسن الخالقین، اینجا خدا خودش رو به عنوان احسن الخالقین یاد میکنه، که بعضی‌ها گفتن این آیه رو کسی خوب دقت کنه، یعنی این لحظه که خلق دیگر شد احسن مخلوقاته، اینجا که خدا شده احسن خالقه، توضیح میدن آیون دیگه. خب حالا از این دو تا آیه اگه خوب نگاه کنید، اون نفخ روح معنا میشه، نفخ روح هم یعنی به تعبیری همین بدن آهسته ارتقا پیدا میکنه به لحاظ سیرورت وجودی، به جایی میرسه که روح از آنجا از بالا دمیده میشه، و الا از این ور که نگاه کنید او به حرکت خودش از حالت جسم دوست به سمت روحانت البقا رفت. درست شد؟ ما که این رو که داریم میگیم میتونیم فقط اینجوری بگیم الان به این مرحله ثم انشأنا خلقا آخر رسید، یک امر تجردی ویژه میگم به دلیلی که گفته نفقه من روحی جداش میکنه و باعث میشه احسن الخالقین بشه، احسن الخالقین بشه خدا و ایشون بشه احسن المخلوقات، دقت بکنید تا این دو میگیم این نه، ما با چیزی روبرویم که برترین حقیقت تجردی ویژه است به لحاظ توان، ظرفیت. شواهدی داریم، خواهید من بعدم باز اونا رو براتون بگم، شواهد داریم که نشون میده ظرفیته، لذا انسان میتونه بل هم ازل بشه، میتونه بالاتر از همه بشه، بشه ولی یا خدا، همه اینا راحت درسته، به لحاظ توان از همه برتر، ولی در این حال مرتبط به بدن، دمیده در بدن، آمیخته در بدن، آمیخته به معنایی که از حالت تجرد هیچ کم نکنید، که بتونه تدبیر بدن میکنه، شأن اصلی اوست، او کاره است، او باید تصمیم بگیره، او باید تعقل کنه، او باید حرکت کنه، او همه کار از اوست. اینجور چیزا که بعدن تو قرآن هم میبینید هست. این که تا اینجا گفتید، این حالتی که درست کردید، ما مثل یه دو مرحله پیدا کنیم، یه مرحله ظاهر، یه مرحله باطن. یه مرحله ظاهر بطن، بدن، کمین پکس همون الازامه لحمه تا اینجا، یه مرحله دیگر سمن شهنا و خلقن که روح خداوندی است، که دیگه میشه باطن. این تمام و بعد ازش تمام به انفس تو فرهنگ قرآنی نفس کرد کرده. این نفس و این روح خداوندی اون جهت باطنی این بدن، اون جهت ظاهری این امر روح. خب این رابطه ظاهر و باطنی که درست کردید مهم الان اینجاست. تقریبا تمام حقیقت ما کجاست؟ اینه. قل یتوفاکمی که عرض کردم چیه؟ این کم شما همان روح شماست که توفی رو اول گفت یتوفا الانفس، اینجا میگه یتوفاکم و تمام حقیقت شماست و گم هم نشد، هیچی گم نشد. چرا هیچی گم؟ تمام حقیقت شما روح شماست. به تعبیری این بدن حالت مرکب پیدا میکنه، حالت اصل نداره. تمام حقیقت شما چیه؟ این روح خداوندی شما، این انفس شما، این جان شما، این دل شما، این قلب شما. حالا تو فرهنگ قرآنی این حقیقت تعابیری پیدا کرده، گاهی گفته شده انفس، گاهی گفته شده قلب، گاهی گفته شده صدر، گاهی گفته شده فؤاد، دقت میکنید، گاهی هم گفته شده روح خداوندی، دقت میکنید. این تعابیری است که ازش شده، هر کدوم هم بیدلیل نیست، اینها رو حرف نداریم اصلا. الان محل بحث ما هر کدوم به چه لحاظ گفته میشه الان کار ندارم، فقط عمدتاً بحثم اینه که مستاقاً متن، این متن واحد تعابیر پیدا کرده، انفوز ازش تعبیر کردن، قلب ازش تعبیر کردن، صد ازش تعبیر کردن، فؤاد ازش تعبیر کردن و به اصطلاح روح خداوندی هم ازش تعبیر کردن. روح این تعابیر آمده، ولی کنارش تو روایات نگاه قاعدش به اسم زمائر یاد شده، زمائر، زمائر در اون دقیقا تو روایات آمده، ولی الان من تو فرهنگ قرآنی این تعابیر رو داریم، لذا محق هستیم به این حقیقت بگیم نفس. میخواد بگید نفس ناطقه انسانی اشکال نداره، اصلا محقیم. لذا علامه طباطبایی تو بحث قلب که بشه میگه قلب همون نفس ناطقه است، این محقیم، هیچ اشکال نداره، همون نفس ناطقه است. نفس ناطقه انسان یعنی نفس ویژه‌ای که قرار مسجود ملائک باشه، همین نفس ویژه‌ای که قرار به اصطلاح امانت رو بر عهده بگیره، این نفس ویژه‌ای که اقتدارهای فراوان داره، این نفس ویژه‌ای که احسن مخلوقات، اینجوری با همین سبکی که توضیح داد. چون این چیزی که حالا گفته میشه در فرهنگ قرآنی به عنوان درون که هست، باطن که هست، اون پنهان که هست، اون ضمیر که هست، حالا هر چی هست، این حالت درونیش باعث میشه قرآن هر وقت که میخواد اسم ببره به چه چیزهایی یاد میکنه؟ عمدتا غالبا قلب به کار میبره، نمیگم فؤاد به کار نمیبره، صدر به کار نمیبره، روح خداوندی اینها رو به کار میبره، عمدتا قلب به کار میبره. لذا عنوان قلب میدیم، یعنی قلب جهت باطنی، عنوان میدیم قلب. و بعد خیلی از چیزها رو مطرح کرده، مثلا شما به زبان میگید ولی به قلب نمیگید، این به زبان میگید، به افواه میگید، به قلب نمیگید. این قلب چیه؟ یعنی به درون. به زبان میگید ایمان آوردین ولی به قلب ایمان نیاوردید، این ما میگیم چی؟ یعنی به حسب درون، که حالا بحث ایمانه که ما مخواستم حالا وارد بشیم. تو قرآن آمده باید ورد کن. حالا این چون این چیزی که اسمش میخوای بذاری نفس ناطقه بذار، درون میذاری بذار، نمه روح خداوندی میذاری، قلب میذاری، حالا چه خصیصه هایی داره؟ این خصیصه ها رو که میخونیم نوعاً ما می‌بینیم آنچه که عارفان در باب انسان و نفس انسانی گفتن تقریباً تو این بحث‌های این آیات هست، تو آیات هست. آنچه که فیلسوفان گفتن بخشی از کارکردهای، نمیگم فیلسوفان التفات ندارن، ولی از بس روی بعضی از چیزا مانور دادن، مثلا روی قوای تحریکی و قوای ادراکی خیلی مانور دادن، نیست؟ اینها تو کارشون خیلی زیاده، لذا تو نفس اینها رو توضیح میدن. ولی بعضی از چیزا اصلا آدم احساس میکنه مفقوده، وجود نداره، نه اینکه وجود کلا نداره. مثلا تو حیوان توضیح دادند این معنا رو، مسئله میل و به اصطلاح اشتها و شهوت و غضب در حیوان توضیح داده شد، رسید به انسان و نفس ناطقه، هیچ قوه عاقله‌ای در این زمینه در نظر نگرفت. قوه عاقله‌ای که قوه جهت عقلی که قوه محبتی باشه، قوه گرایشی باشه، اصلا وجود نداره. ما یا تو اگه باشه، دوستانی که بودن تو بحث‌های خارج نهایی ما اونجا که بحث‌های زیبا شناختی بود، گفتیم لازم هست که ما یه قوه به اصطلاح ویژه‌ای رو هم در نظر بگیریم افزون بر این قوای قوه عقلیه، یعنی سطح عقلی انسانی، نه سطح حیوانی. قوه شهویه تو انسان حیوان هست، به جهت حیوانی تو انسان هم هست. قوه غضبیه اینا گفته شده، قوه نزوعیه. خب این قوه نزوعیه حیوانی رو گفته، یه قوه نزوعیه عقلی هم باید گفته میشد. مثلا ببینید تو این بحثا نیست، دقت بکنید. ولی برید به سمت عرفا، راحت اسم قوه رو به کار نمیبرن، ولی راحت تمام این گرایش های قلبی رو توش آوردن، تمام گرایش ها، تمام به اصطلاح گرایش های گرایش، میل، گرایش و میل، اما میل در سطح انسان نه در سطح حیوان. گرایش سطح حیوان رو همه میدونند و گفتند و بوالی گفت و دیگران گفت، گرایش در سطح انسان خیلی زیاده، این مخصوص قلبه. خب چون تو فلسفه زیاد نیامده، ما لزوم میبینید که دستمون خالیه. گرچه از بوالی بپرسید میگه همین قوه عاقله عشق دارد، همین قوه عاقله معرفت و شهودی دارد، اینا رو بعدا گفته اضافه کرده، ولی در دستگاهشون معنادار نیست. عمدتا این قوه عاقله ادراکه، ادراک حصولات، ادراک حضوری رو به زحمت، حالا ادراک حضوری رو هم جزوش قرار، ولی کلن چیزهای مقفول میمونه اینجا، دقت میکنید. ما تو فرهنگ قرآنی وقتی قلب رو بررسی میکنیم، صدر رو، فؤاد رو، اینایی که گفته شده، تو اونجا خصیصه هایی میبینیم که اون خصیصه ها باعث میشه بگیم یک کمی از این نفس ناطقی که معمولا فیلسوفان توضیح دادن بالاتر، یک کمی چه خیلی بیشتر، دقت میکنید. یعنی اینی که فیلسوفان گفتن به عنوان نفس ناطقه هست همینه، اما نفس ناطقه با این خصیصه هایی که اینا گفتن در این حد نیست، بیش از ایناست. که اگر اون درست بشه تقریبا اصلا انسان رو شناختیم، این روح خداوندی رو شناختیم، این قلب قرآنی رو شناختیم و آثاری که داره، ازش توقعاتی که داریم، انواع کارهایی که ازش برمیاد، نوع تعاملهایی که داره، همه اینا درست میشه و بعد بحث ایمان هم خیلی راحت توش جا میگیره که حالا ما باید برانه میشه. یک دسته از اموری که در باب این قلب قرآنی مطرح، گرایش هاست که حالا من چون مقدمه چیدم و بحث گرایش ها رو کردم، گرایش هاست. انواع گرایش داریم به حسب ساحت انسانیمون، و به ساحت انسانیمون انواع گرایش های مثبت و منفی داریم که معمولا آقایون گرایش های منفی رو بردن تو ذیل واهمه، باز اونجا هم توضیح ندادن این گرایش واهمه یعنی چی، چون واهمه رو جوری توضیح داده بودن که معناش میشد به اصطلاح لذت واهمه رو توضیح دادن، علم واهمه رو توضیح دادن، ولی عملا خب این لذت و علم در واهمه رو شما چیو توضیح میدید که بشه یک میل؟ این میل رو اصلا اونجا واضح نیست، ولی در کار قرآنی هست. انواع گرایش ها، چه گرایش منفی چه گرایش مثبت، در کار این قلب قرآنی هست. این قلب که حالا این قلب عجیبه، به حدی فراز و فرود داره که حد نداره، یعنی از یک طرف فراز داره تا جاهای بسیار عالی بالا میره، از یک طرف فرود داره تا نفس اماره هم پایین میاد، چون گفتیم نفخت و فیه من روحی است، این گره رو داره، یعنی به تعبیری این قلب اگر مطیع نفس اماره بشه تا نفس اماره پایین میاد، اگر به اصطلاح قوی بشه تا مراحل عالی کمال بالا میره، یعنی اینجوری به لحاظ احساسات، این با همین در نظر بگیرید. حالا تو قرآن مثلا صحبت نرمی دل، خشوع دل، من بعضی از این مثبت رو اول میخوام یه اشاره بکنم، سکینه دل، اطمینان دل، تقوای دل، اخبات دل، انابه دل، اینا تو فرهنگ قرآنی زیاده. دقت میکنید مثبت ها رو دارم الان اشاره میکنم. یا ایمان دل، حالا ایمان هم جزء اوناست که من الان ایمان رو چون جهت گرایشی هم بهش میدیم، نه فقط معرفتی نیست، حالا توضیح خواهم داد در جای خودش که رسید، از اون جهت گرایشیش دارم میگم و الا از نظر به لحاظ اون فضای معرفتی تو بحث بعدی ما میگنجه الان اینجا که ایمان را یه اسم بود. مثلا آیه 16 حدید، آیه 16 حدید به این شکله: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم العمد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. آیا وقتش نرسیده دلهای مؤمنان خشوع کنه برای ذکر الهی و خشوع کنه نسبت به قرآن و ما نزل من الحق؟ آیا وقت، یعنی دل مگه خشوع داره؟ بله دل خشوع داره. خشوع چیه؟ یک نوع گرایش قلبی و حالت قلبی است، حالت احساسی قلبی است. دقت می‌کنید؟ یا نرمی دل، 33 زمر، بله من 33 زمر داشتم یا 23 زمره، 23 زمر. اللهم نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. میفرماد که خدا احسن حدیث قرآن رو نازل کرد، کتاب متشابه مثانی که به اصطلاح تقشعر من هو جلود الذین یخشون ربهم ثم، تا اینجا تا چی بشه؟ تا نرم بشه پوست هاشان و دل هاشان. پوست برخوش توضیح داره چطور دل، حتی بدن هم نرم میشه، تأثیری است که معمولا این نوع آیات و این نوع مسائل معنوی روی حتی پوست بدن داره اون برخودش. ثم تلین جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله، دل مایل به ذکر بشه، مثل نرم بشه. این نرمی یک نوع نرمی و میل به اصطلاح احساسی است برای اینکه این کار رو انجام بده. دقت میکنی؟ یعنی به سمت این بره. یا باز تعبیر دیگر، اخبات دل، 54 حج، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. برای اینکه کسانی که صاحبان علمند بدونن انه الحق، این حقی است از ناحیه خدا آمده، من ربك، فيؤمنوا به، ایمان بیارن، فتخبت له قلوبهم. اخبات یک نوع فروتنی و میل خاضعانه دل نسبت به چیزی. فتخبت له قلوبهم، دلشون قلبشون اخبات داشته باشه، یعنی این حالت احساسی مخصوص قلب، احساسی مثبت. یا سوره قاف، سوره قاف، سوره فتح، حجرات، قاف، آیه چند؟ بله، آیه 33 قاف. تعبیری که باز اینجا هست به این شکله: من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، کسی که در پنهان از خدا بترسد، خشیت داشته و قلب انابگر بیاورد، که انابه یک احساس قلبی است. اونایی که بحثای منازل رو خوندن میدونن انابه رو به عنوان یک مقام مثلا بهش اشاره کردن، دقت میکنن. اون چی که توی منازل صحبت میکنن به عنوان مقامات، برخیشون حالت احساسی دارن، توضیح دارن، برخیش معرفتیه، توضیح دارن. اونایی که احساسی از این سنخ به اصطلاح احساسات پاک معنوی است و گرایش قلبه، قلب منیب، قلب دارای انابه، قلب رجوع کننده و حالت زاری داشتن، ناله داشتن، هم ناله داشته باشه هم رجوع کنه، انابه. دقت میکنه؟ خب این به قلب شاید. باز آیه چهارم سوره فتح، در باب سکینه دل، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، که حالا انشاءالله ما بعداً باید از این بحث سکینه در ایمان هم استفاده کنیم. او کسی است که خدا، خداوند سبحان، کسی است که نازل میکنه سکینه را در دل مؤمنین، یک نوع آرامش، آرامش رو در دل مؤمنین میاره، سکینه. خب این هم یک نمونه. باز نمونه دیگر، اطمینان قلب، در سوره رعد آیه 28 به این شکل آمده: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمینان دل، دل محکم، که اطمینان دل یک حالت احساسی است در دل به اسم اطمینان، یا باز محکم کردن دل، آیه 11 انفال، 14 کهف، نگاه کنید، لیر به تعلق قلوب محکم کند دلها را، مثلا 14 کهف، چارده به این شکله: و ربطنا علی قلوبهم، دلهاشون رو محکم کردیم، از غامو فقال و ربنا رب السماوات، آدم در دل خشیت نیاد، آدم محکم باشه بتونه حرفشو بزنه. این نوع موارد هست. باز خشیت هم بود، من خشیت رو، خشوع دل خوندم، خشوع دل را 16 حدید خوندم، نرمی دل، ایمان دل. حالا ایمان رو که قبلا مواردی رو ذکر کردم، آیه 41 مائده هم داره. من 14 حجرات رو چون خوندم براتون در جلسات قبل، از 41 مائده براتون میخونم. به این شکله، بحث ما چی بود؟ ایمان. ببینم اینجاست: یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. به زبان میگن ایمان آوردیم، ولی دل ایمان نیاورد. دل قبلا هم توضیح دادم در مورد اینکه ربط داره بحث ایمان به دل از آیه سوره حجرات آوردم خدمتتون که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. این خیلی تعبیر خوبی است، یعنی در مرحله بدن میگه و این به افواه گفتن نیست، به دل. ایمان یک حالت احساسی داره بدن رو میگم به اضافه معرفت، یعنی یک نوع پذیرش، همراهی، همدلی، به اصطلاح یک نوع پذیرش به اضافه معرفت، یعنی معرفتی است که نسبت به معرفت پذیرش می‌کنه. تا این رو میگید یک حالت احساسی مثبت. خب این حالت‌های احساسی مثبت رو که ما الان چند تا رو اسم بردیم، من باز میگردم ببینم اینجا، من چون به صورت یک جا ننوشتم تو اینا دارم میگردم میگم، حالت احساسی مثبت این همه تو قرآن آمده و همه هم به دل مرتبط. اینا باید چیکار کنیم؟ این گرایش ها و این احساسات پاک، احساسات معنوی پاک، احساسات معنوی میگیم از دل برمیاد، ولی اون نفسی که گهگاهی توضیح میدن توش این احساسات معنوی تحلیل نشده، قرار نگرفته. بحثای تحریکی گفته شده، قوای تحریکی گفته شده، قوای ادراکی گفته، تحریکی شد عقل عملی در سر صحنه. چیزی به این شکل وجود نداره به صورت یک میل قوه نزویه عقلیه مثلا گفته بشه، قوه میلیه عقلیه گفته بشه، اینا گفته نشد. میگم اگر تو فلسفه میومد من میگفتم آقا اینا هم دارن اتفاقا، ولی در فضای عقل گفت این در ساحت انسانی و کمال انسانیه. بلکه اگر به من بگید تمام اون فضاهای احساسی که توی صد منزل آمد، فضای احساسی را یادتون باشه مثلا 10 منزل اول گذشت، 10 منزل دوم خیلی از بحثاش مثلا خوف، رجا، اینا همه بحثای احساسی بود، باز منزلهای بعدی داشتیم بازم احساسی بود. من یادم 3 تا مثلا میشه 3 تا 10 تا 30 تا را حداقل منزلهای احساسی درست کرد که اون مراحل نهایی هم هست. مثلا کسی که عارفی که میرسه به اون مراحل عالی، اون برق و اینهایی که بعدش میاد، بعدش یک دسته نگاه کنید دید دسته احساسات بسیار شدید معنوی براش هست که اصلا مخصوص اوست، اون عشقهای پاک، اون چیزایی که در اونجا مطرح. خب اینها رو باید چیکار کرد؟ باید گفت این از خاصیت قلب، اصلا دل خاصیتش اینه. همچنان که همین دل که عرض کردی از نظر احساسی احساسات پاک تا اینجا میره، از نظر احساسی منفی هم تا مرحله نفس اماره هم پایین میاد. دقت میکنید این خاصیتش؟ چرا؟ چون دویده در بدن، اگر تابع خود و فطرت خود شد به شکلی، تابع نفس شد به شکل دیگر. که من الان جهت مثبت رو گفتم، جهت منفی رو میشه لرز بکنم. یعنی این قلب رو باید به گونه‌ای در نظر بگیرید که این گونه سیلان دارد در این نوع احساسات مثبت و منفی. دقت میکنید؟ ان شاء الله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخشی فهمید که این انشهر مخلقاتر خدا روح رو میدنه در این
از اون سو اعطاء، از این سو حرکت جوهری.
یعنی علامه میگن که این
سو انشهناهو دیگه، یعنی خدا میگه، خدا میگه من این رو دوباره انشهناهو، خب همون بدن مسوای دارای عظام و لحم و اینا،
همین بدن دارای آره، روح میشه. خب این اون وقت اون روحی که تو روایت قبل از این خلق جسمانی میگه که با
اون مشکل نداره، اون بحث بعدی است در جای خودش، ما اینا رو تو بحث صدر گفتیم، اونا بحثای دیگری است.
یعنی قابل جمع؟
بله، نفس شخصیه. الان بحث نفسی
که خدا میدمه غیر از اون روحیه که با حرکت جوهری بدن ایجاد میشه؟
نه، همون نیست که ابن الیزا گفت اسم من شناه و ما این کار
که میگه عطا میکنیم، یعنی همون رو میاریم بالا.
حرکت جوهری چون هر لحظه که حرکت میکنیم از این ور حرکت، از اون ور دادن.
حتی
به اصلا
مثلا خونده بشه خیلی از
مواقع لحظات و مواعث فلسفی ارفانی حل میشه. چرا یه همچین
مثلا گفتن
آیا مبانی
انسان
شناختی دارن
و
میگن
نه؟ آخه اونا این کارو نمیکنه. یعنی من فکر میکنم یه رنگی از معرفت و نفسی که حالا مثلا در عرفان و فلسفه هست، بعد به این جنسی که
اینا ما از اونا گرفتیم واسه نگرفتیم. الان همین بحث قلب قرآنی رو اینا توضیح دادن اینجوریه.
نه نمیگم
انسان معجونه و لذا
خب میگم شما قبول دارید که اگه مثلا این جنس معرفت و نفس خیلی پررنگ بشه، خیلی حکمت هم رنگ هم بالاتر بیشتری توی عموم پیدا میکنه هم؟
بله این قائلم، ولی قائلم که اینا گفتن، فقط اینا میدونید که بسته به بحث رب سبک بحثشون، چون اینا وقتی دارن معارف میگن باید همه چیز رو بگم، نیستن به نفس، نفسم توضیح میدن. یه جوری
تو تقدم و تأخر چه جوری میشه؟ یعنی اول کدوم دو اول حکمت باید خونده بشه یا اول بحثای
معنوی؟ کدوم بحثو میخوای بکنی؟
همین بحث
بحثای سلوک رو باید این دسته بحثا رو داشته باشید. اینا گفتم علی اسلامی ایمان اینا توضیح بده تو بحثای سلوک. تو بحثای معارف نه دیگه، این باید ذیل حضرت حق قرار میگیره، تمام جوری باید بیای پایین.
خواهان خیلی چیزا رو ما فهم نمی‌کنیم، اصلا فهمم اصلا ما فهمیدن مجرد رو بفهمیم، چون من اگه خودم شروع بکنم خیلی زود متوجه میشم مجرد، تا یه سری
اشکال نداره
همش فکر کنم تلاش کنم آخرم متوجه میشم.
بس اتفاقا هر چیزی در جای خودش لطف بده. ما الان سر سفره اونها نشستیم داره اینجوری میگه. خب همون اونها دقت و الا اگه این شب دیگه
شما قبول دارم
نه فقط
بی ادبی بکنید.
آره
من اون میگم اگر مش و طریق رو از الان یه تدبیر بکنیم
ارتباط در وادی عمل رو میگید اینا این کارو کردن، مثلا بحث مرحله اسلامی و ایمانی و اینا رو گفتن، مرحله دوزه تا منازل و سایه میگم اول ده لایه تودی هزار رو گفتن بعد رفت
نظارا ایشون موضوعش اینه که ما که الان میخوایم شروع کنیم از
چه قضیه میشه منا بحث سلوک رو میگی با نجوی شروع
نه تو بحث نظری،
ولی بحث نظری اینجوری شروع نمیشه. میخوای شروع کنی پادر رواست، نه مادهش درسته دلیل نگردی، نه تجردش درست کرد دلیل نگردی، انسان میگه مجرده در دل ماده است، هیچ چیز درست
نیست. یعنی از نفس انسانی ما نمیتونیم شروع بکنیم؟
من شا این کار رو از طبیعت شروع میکنیم، جیسه به نفس طبیعت راست درست کرده در دست یه کار من این کار رو خیلی هم قشنگی در جمعه. یا باید از اون بالا شروع کنی بیایی برسی به بحث نفس، هر رقای صدرا از بسلا احکام وجود کلی شروع میکنه، کم کم میرسه احکام خاصه و تا میرسه به نفس و از اون طریق معاد.
دقیقاً برای سفر اون چیزی که
برای سفر به اصطلاح چهارم و سوم و اینها این احتیاج داره به این سفر.
خلقت این انسان که میگن از کینه، این منظور همین گل خودمونه؟
گل در فرهنگ قرآنی انقدر وسیعه که فلزات هم میگیره. خودم شما احساس نکنید که گلی که الان ما خاک داریم و آهن نیست واسه است، فلزات هم میگه. تمام اونهایی که اگه من بگم یه فضای، اگه من بخوام تعبیر کنم، یه فضای گازها داریم و یه فضای مایعات داریم و یه فضای مثلا خاک، واسه است گلی اینجوریه، انقدر وسیعه،
یعنی تمام مواد معدن
حالت یه تکدری داره، هر چی که بتونه مواد
کثافت
حالت تکدر داشته باشه، لطافت ناری نداشته باشه، لطافت هوایی نداشته باشه.
اما داری توضیح میخوادیم
الان اون طبیل بدن تو میتونی ببینن؟
نمیتونیم.
چرا؟ تکدر داری؟
نه منظور این شد نه این تیم که میگید، منظور همین شامل تمام مواد معدنی و فلان رو میدونم کربن و این رو میدونم. خب حالا این تیم که ساخته شد بناست این تبدیل به سلول بشه دیگه، اگر بنابرای این دوباره تبدیل بشه چرا همین بدن رو یک بره خواب نکرده؟ میگه اول من تیم رو خواب کردم
بله، این که اصلا برایل باید باشه دیگه تا تیم نباشه. شما
نه خواهی این رو برای انسان ما قائل نیستیم، در خلقت آدم ما قائل نیستیم، میگیم یک سره خواب شده، تدریجا خواب نشده بدنش،
بازم تخمیر شد، چه روز چرده همین گل بود، همینا بود از بس آنشون.